أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، مبحث مسیر سلوک الالله، صفحه 195 از نخستین فراز صفحه. کمال این است که روی زمین درست بنشینی. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، و خداست که شما را خلیفه های زمین قرار داد. اگر روی زمین درست بنشینی به بهشت راحت میدن. دقت کردیم؟ کمال عبد اینه که بتونه روی زمین درست بنشینه، یعنی تو همین جنبه های عالم ظاهر بتونه درست رفتار بکنه، بتونه با اعتماد به خدا متلاطم نشه تو سختی ها، اون نفس مطمئنه درش وجود داشته باشه، آرامش کامل، هیجانات نفسانی درش نباشه، با سلامت نفس زندگی کنه در بین مردم. تو همین جنبه های عالم ظاهر اگه درست رفتار کردی، یعنی رو زمین درست نشستی، اون موقع کار بزرگ رو کردی. بلا این که آدم ببره از جامعه و از زندگی و از خانواده و از همه چیز، بره توی کنج خلوتی ذکر بگه و خلصه نمیدونم عرفانی داشته باشه و نمیدونم کشف و شهودهای آنچنانی و تو همون خلوتهای انزوا طلبی خودش باشه، این هنر نیست. هنر اینه آدم بیاد بین مردم درست زندگی کنه، بین مردم باشه و درست زندگی کنه، با حسن خلق، با حسن سلوک با خلق رفتار بکنه. به هر حال این که آدم بتونه تو همین زندگی ظاهریش آرام باشه، اعتماد به خدا داشته باشه، حسن ظن به خدا داشته باشه و بر اساس اون روحیات رفتار بکنه، اون روح تسلیم، اون روح تفویض، اون روح توکل، اون روح رضا، اون روح صبر، اون روح شکر، اون روح قناعت، اینا تو زندگیش ظهور بکنه، تو رفتارهای ظهور بکنه. بلا اون کسی که بریده از زندگی، از زن و بچه و کار و فعالیت و جامعه و از اینا بریده، توی خانقاهی برای خودش چلده نشینی میکنه و حال خوشی داره برای خودش، این کمال نیست. باید یه رو زمین اون وقت درست بشینی. همینه جالون که لعرض خلیفه، به من خلیفه رو رو عرض قرار میده، تو آسمون و تو عالم هفروت نه، فلعرض. باید یه رو زمین خلافت بکنه، خدایی عمل بکنی در روی زمین بین خلق. این خیلی نکته مهمیه، چون بعضی ها به اصطلاح امروزی سکولارن تو عرفان، یعنی حالات خوش معنوی و عارفانه و ایناشون حسابش جداست از زندگی روزمرهشون. این بحث توی کتاب سر حق اشاره کردیم، جزئی یکی از لغزشگاه های سلوک همین رو اشاره کرد. کسایی که در واقع دو بخش کاملا مجزایی از هم تعریف کردن، نمیدونم هفته یه بار خانقاه میره، نمیدونم ذکر میگه، حلقه ذکری رو شرکت میکنه، نمیدونم شعر عارفانه میخونه، نمیدونم دستفشانی و نمیدونم هایکوبی صوفیانه میکنه، امثالی حرفا، حال خوشی داره برای خودش. اما از در خانقاه که اومد بیرون، یه آدم 100% مادی، جز پول هیچی تو منطقش معنا نداره، جز منافع شخصی هیچی براش اهمیتی نداره. یک آدم 100% مادی، دنیا طلب، حریص، بیرحم، بیعاطفه تو زندگی روزمره. باز دوباره هفته بعد اون شبی که باید بره خانقاه، دوباره همون بعضیاشون که دیگه خرقه هم دارن، خرقه ها رو تنش میکنه و میره تو خانقاه و دوباره حال خوش عرفانی و معنوی و امثاله. نه، عرفان روحیست که توی کال بوده زندگی ما باید تمیده بشه. عرفان یه چیزی جدا در کنار بقیه فعالیت های زندگی نیست که بگیم این بخش فعالیت های خانوادگی منه، این بخش فعالیت های اجتماعی منه، این بخش فعالیت های اقتصادی منه، این هم بخش فعالیت های عرفانی. اینجوری نیست که. عرفان روحیست که تو تمام اینها باید دمیده بشه. یعنی اقتصاد باید روح عرفان داشته باشه، کار و کاسبی و نمیدونم شغل اداری و فعالیت نمیدونم شغلی و ابزاری، نه، این باید روح عرفان درش دمیده بشه. تو زندگی خانوادگی باید روح عرفان دمیده بشه. روحیه تو تو زندگی خانوادگی باید روحیه عرفانی باشه. روحیه تو توی فعالیت های سیاسی و اجتماعی باید روحیه عرفانی باشه. عرفان یه فعالیتی نیست در کنار سایر فعالیت ها تعریف شده. برخی از جامعه شناس های غربی اومدن دین رو به عنوان یه سکشن، یه بخشی در کنار سایر بخش های فعالیت ها تعریف کردن. حالا لذا گفتن خب هیچ فعالیتی تو حوزه فعالیت دیگه نباید دخالت کنه. از جمله دین هم نباید تو فعالیت دیگه دخالت کنه. در حالی که دین یه فعالیتی در کنار سایر فعالیت ها نیست. دین روحیست که تو کل زندگی دمیده میشه. عرفان روحیست که تو کل پیکره زندگی دمیده میشه. عرفان واقعی اینه. عارفانه به جنگی، عارفانه سیاست به ورزی، عارفانه فعالیت علمی بکنی، عارفانه تلاش اقتصادی بکنی، عارفانه تشکیل خانواده بدی، عارفانه همه فعالیت های زندگیت رو انجام بدی. عرفان یعنی این. اون وقت یعنی خلیفت الله فی الارض شدیم. اون موقع وقت اومدی تو زمین با مردم زمین، فرمود کن فی الناس، با مردم باش، تو مردم باش، نبار از جامعه، با مردم باش، زندگی طبیعی تو بکن. تو این زندگی طبیعی اگه عارفانه رفتار کردی هنر کردی، فعلا که زندگی رو ترک بکنی و خودتو توی خانقاه زندانی بکنی، بعد دیگه حالا من عارفم. دو تا اشتباه بزرگه، نقطه مقابل هم، هر دو اشتباهه. یکی سکولارها هستن، دین رو توی معبد، تو مسجد، توی خانقاه، تو کلیسا، تو کنیسه زندانیش میکنن، به دین اجازه نمیدن پاشو از در معبد و مسجد بذاره بیرون. بگن آقا دین حق نداره تو اقتصاد دخالت کنه، دین حق نداره تو سیاست دخالت کنه، حق نداره توی مسائل حقوقی دخالت کنه، دین حق نداره تو آموزش و پرورش دخالت کنه. دین مال مسجد، دین مال کلیساست. روزای یه شنبه میریم کلیسا، دین. از کلیسا که اومدیم بیرون دیگه دین حق نداره پاشو بذاره بیرون. یه اشتباهه که اشتباه سکولار هاست. اشتباه مقابلش اشتباه صوفی هاست. به وقتی از صوفیه متدین رو تو خانقاه زندانش کرده. نه دین رو، متدین رو. تو خانقاه، تو مسجد، تو معبد زندانش کرد. گفتن این حق نداره پاشو بذاره بیرون. یعنی به فعالیت‌های دیگه نباید بپردازه. نه کار اقتصادی باید بکنه، نه تو سیاست دخالت بکنه، نه فعالیت علمی بکنه، نه تشکیل خانواده بده. چرا؟ ایشون عارفه دیگه، ایشون سالک الالله. هر دوی اینا غلطه. هم زندانی کردن دین غلطه، هم زندانی کردن متدین غلطه. عرفان واقعی، دین واقعی روحیست در پیکره همه فعالیت های زندگی. اون روح تسلیم، اون روح رضا، اون روح شکر، اون روح توکل، اون روح تفویض تو همه فعالیت های زندگی اگه حاکم شد، اون موقع شدی یک انسان کامل، شدی خلیفت الله فی الارض. روح زندگیت اونه، پیکره زندگیت هم تو قواعد شرع نظم پیدا میکنه. اون وقت اون روحیه معنوی، اون روحیه حسن ظن و اعتماد و رضا و توکل و تسلیم در برابر خدا پیکره فعالیتات هم مقید به احکام الله. اقتصاد فعالیتایی که با شرع میسازه، سیاست کارهایی که با شرع میسازه، تو همه ی حوزه ها دیگه. این یه انسان بزرگه، یک انسان کامله. پس کمال این است که روی زمین درست بنشینی. اگر روی زمین درست بنشینی به بهشت راحت میدن. یعنی اینجا باید تمرین کنیم، تمرین نشستن تو بهشت رو اینجا باید بکنیم. تو بهشت که میدونی که آدم که میشینه که دیگه قصد بلند شدن نداره که. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، درست شد؟ تو بهشت در اون جایگاه صدق، فی مقعد صدق، در اون محل نشستنی که محل صدقه، عند ملیک مقتدر، در نزد فرمان روای مقتدر هستی خدای متعال. اونجا که کسی میشینه که دیگه بلند نمیشه، که بلند شدن مال دنیاست، بلند شدن مال دنیاست. فرموده انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، شما رو به یه چیز توصیه میکنم و اونی که برای خدا قیام کنید، بلند شید. این مال دنیاست. اما توی بهشت اونجا جای نشستنه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا جوری میشینی که دیگه بلند نمیشی، وول نمیخوری، بیقراری نداری، خیلی راحت آروم میشینی. حالا تمرین نشستن تو بهش و تو دنیا باید کرد. یه خودش شما شاید توی جلسات اهل بیت چشیده باشی که آدم میاد راحت میشینه، راحت میشینه. همینجا باید تمرین کنیم. ما این جلسات اهل بیت تمرین در واقع زندگی توی بهشته، البته بزرگتر از بهشت جلسات اهل بیت. گفتم برای تو اگه پرده بره کنار، خالق بهشته این جلسات. منطقه حالا چون هنوز پرده ها کنار نرفته میگیم بهشت، اقل من بهشت. اینجا تمرین کنیم، تمرین نشستن بکنیم. و خودتون الحمدلله چشیدید دیگه، میبینید قشنگ راحت میتونید بشینید. این نشستن آرام، این نشستنی که توش تشویش نیست، توش نمیدونم بیقراری نیست، آدم راحت میتونه بشینه. این نشستن نشستنیه که ناشی از اعتماد به خدا و خوبان به خدا است. اعتماد که کرد دیگه خیالش راحته، خیالش که راحت بود اون وقت راحت میتونه بشینه. همینجا باید این رو تمرین کرد. انشالله تو بهشتم اون وقت بلدیم بشینیم دیگه، ازا اون موقع تو بهشت راه میدیم. سابق هر خانه یک حوض بزرگ داشت. قدیما، حالا جوانا یادشون نمیاد، ولی سابقا تو همین تهران هم خونه ها همشون یه حوض بزرگه، چون آب لوله کشی که اون موقع نبود، آب از طریق جوی میامد هر چند روز یه بار و میرابی بود، این آب رو تقسیم میکرد به خونه ها، سهمیه میداد. اینا هم برای اینکه ذخیره آب داشته باشن، هم آبنبار داشتن هم حوض داشتن، حوض بسیار بزرگ هم میاد. بعضی اوقات بچه های کوچک درون حوض میافتادن و به ته حوض میرفتند و خفه میشدن. چون حوض بزرگ بود، بچه هم احتیاط نمی کردن، بچه بودیم، میرفت بازی میکرد با آب و ماهی ها رو تو حوض میدید و خوشحال میشد، میرفت بازی میکرد روی چی؟ میافتاد توی حوض، بزرگترام نبودن و بعد از یه ساعت که بزرگترا میمودن میدن آره بچه خفه شده توی حوض. جانشان که بیرون میرفت، جسدشان میامد بالا روی آب. چون میدونی آدم که میمیره اول که غرق میشه میره تای آب، بعد جان که داد میاد روی آب. انشالله ما هم در حوض کوثر غرق شویم و بعد از موت بدنمان بیاید بالا و روی حوض کوثر بنشینیم. مؤمن وقتی در حوض کوثر بیفتد، اندکی زیر آب خواهد ماند تا گرمای طبیعیش از بین برود. این گرمای خواسته های نفسانیمون، این گرمای غضب و گرمای حرص و گرمای طبیعی دیگه، گرمای حسد رو میدونید داغ میکنه آدمو دیگه. اول باید این گرما ها بره، آدم خنک بشه، یه وجود خنک بشه، نه گرمای غضب توش باشه نه گرمای شهوت. مؤمن وقتی در حوض کوثر بیفتد اندکی زیر آب خواهد ماند تا گرمای طبیعیش از بین برود، بخارش برود، غیرت و شجاعت خلقیش برود. چون دو جور غیرت داریم، یه غیرت خلقی داریم، آره مثلا به من توهین کرد، به غیرتم برخورد، تحمل نمیکنم، میرم پدرش در میارم، یه غیرت خلقیه، این باید بره، این جنبه نفسانی داره. اما یه غیرت الله داریم، اون غیرت خداییه، اون غیره، این غیرت یه شجاعت خلقیه، به زور بازوش متکیه و نمیرم فنون نمیرم برزش های رزمی که بلده متکیه و شجاعت داره، نمیرم به هنرش در رزم و به تیر اندازی و به همثال اینا متکیه و شجاعت داره، نمیترسی. اما نه، این شجاعت هم باید بره، اون شجاعت خدایی باید بیاد. پس اینا هرچی جنبه نفسانی داره اینا باید خالی بشه و هرچی گرفتاری دنیا و آخرت دارد بدهد، اینا باید بره. هم گرفتاری های دنیا باید بره، هم گرفتاری های آخرت. یعنی گرفته دنیا نباشی، دنیا نگرفته باشه تو رو، اسیر دنیا نباشی، گرفتار دنیا نباشی، بود و نبود دنیا تو رو متلاطم نکن. این که تازه مال دنیاست، گرفتاری آخرت هم باید بره. چون وقتی تو حوض کوثر غرق میشی گرفتاری آخرتت هم باید رفته باشه دیگه، اینجا باید بره دیگه، باید خنک شه وجوده، اون یعنی داغ وجودش از ترس آتش دوزخ و از نمیدونم استراب محاکمه در دادگاه عدل الهی و امثال این حرفا، اینم نمیتونه آروم بشینه. هرچه گرفتاری دنیا و آخرت دارد بدهد، این باید بره زیر آب تا اینا بره همش. و بعد از آن که خنک شد بدنش که از روح لطیف‌تر خواهد بود به روی آب می آید. اون بدن دیگه این بدن نیست، ظاهرش همین بدنه اما عوض شد. یوم تبدل الارض غیر الارض، این ارض دیگری میشه، این بدن دیگری میشه، خیلی لطیفه اون بدن دیگه. جنبه های خلقیش رفت دیگه. آن وقت کوثر زیر اوست، حالا اومد روی آب دیگه، حالا کوثر زیرشه، نور خوبان زیر کمرش است، همه رفقا هم همانجا هستن. یعنی اونجا که آدم میره همه رفقای معنویش رو میبینه اونجا، چون همه اونجا سردم میارن دیگه، قرار همه دوستای اهل بیت کنار حوض کوثر اونجا میرن و تو حوض کوثر شستشو داده میشن ببینه دیگه، لذا همه رفقاش هم آدم اونجا میتونه ببینه. کوثر یا آب است، همین آب ظاهری هم خیلی چیز بزرگیه، ولی این آب تنزیل یه سری حقایقه، آب تو این عالم تنزیل یه سری حقایق تو عوالم بالا دارد، گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. کوثر یا آب است یا علم است، معرفت و علم، این هم میتونی بگی کوثره، و یا نور است، اونم درسته. ما از حوض کوثر هستیم، چقدر قشنگ است که انسان در حوض کوثر بهشت غرق شود و جسدش روی آب بیاید. انشالله خوده احساس کردید که تو همین مجالس ذکر اهل بیت احساس میکنید انشالله، یعنی میگم اینایی که داریم میگیم نسیه تلقی نکنید، همین الان ببینید در این اتفاق میفته، افتادید توی حوضی دارید خنک میشید، خیلی از غضبها، خیلی از نمیدونم خواسته ها، خیلی از آمال و آرزوها، خیلی از حسدها و حرصها، خیلی ها رفته دیگه از شما نرفته، خیلی از نگرانی ها، اضطراب ها، خیلی از غصه ها، حسرت ها نرفته از شما، خنک نشدید. انشالله ببینیم که داریم کنک میشیم تو حوض کوثر، همینجا انشالله بچشیم اون حقیقت رو. هر وقت چشیدید همون درسته دیگه، نقد شد. نسیه بودنش مال اینه که نمیبینیم. هر وقت دیدیم میبینیم که نقد شد. هم نگرانی ها و گرفتاری های دنیایی میره، بعد کم کم نگرانی ها و گرفتاری های آخریتی هم میره و خونک خونک میشه آدم. خیال راحت، خونک، آروم میتونه حالا بشینه، بی دغدغه خاطر، بی اضطراب، بی تشویش. انشالله خدا چشمها رو باز کنه. یه خود دقت کنیم، باید چشمها رو هم حالا میگیم خدا باز کنه، یه خود بمالیم کنمون میگه نه، یه صلواتی بفرستیم، یه چشمام رو بمالیم، انشالله باز شه. الله سلام. چون سرمه چشم مؤمن، صلوات بر محمد آل محمد، نور چشم باطن رو زیاد میکنه. انشاءالله به برکت صلوات این نورها، نور چشم انشاءالله زیاد بشه. ببینیم همینجا دیگه تا کی فرده نسیه گفت که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، فرده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ انشاءالله همینجا نقد به نقد تحویل بگیریم. ای نسیه نگیم که حالا روز قیامت اینجوریم که روز قیامت همین الانه، به شرطی که چشم ما باز بشه. در نوجوانی گاو یا الاغ را که برای چریدن و خوردن علفهای خود روی کنار جوی آب بین مزرعه ها رها می کردم، از دور مواظبش بودم که وارد مزرعه مردم نشود و همین که سرش را به طرف مزرعه بر می گردان از دور به او هی می زدم و منصرف می شد. یعنی تا این الاغه تا یا این گاوه می خواست بره تو مزرعه یکی دیگه، یا هی می زدم از دور، این بر می گشت. منصرف می شد و به طرف مزرعه نمی رد. چند نوبت که این کار رو می کردم دیگر حیوان خودش عادت می کرد و نیازی به مراقبت و هی زدن هم نداشت. نفس انسان رو مثل گاو و الاغ فرض کن، دیگه از این که بدتر نیست که، مثل اینا فرضش کن. چند روز که بعد صرفش کنی و مراقبت و کنترلش کنی رام می شود و دیگر راحت می شود. یعنی تا رام نشده این نفس آدم مشکل داره، دائما باید تقلا بکنه، زور بزنه که جلو خودشو بگیره، حرف خلافی نزنه، نمیدونم لقمه حرامی نخوره، عمل حرامی انجام نده، نگاه حرامی نکنه. این تا وقتی که این الاغه رام نشده. همین که رام شد، اسبای وحشی رو دیدید دیگه، اسب تا وحشیه، حرکتای بی‌قواره میکنه، چهره میکشه، گاز میگیره، لغت میزنه. اما وقتی رامش کردن دیدید دیگه اسب چقدر مؤدب میشه، چقدر آرام میشه، چقدر راهوار میشه، دیگه حرکت بی رویه ازش سر نمیزنه. نفس ما مثل اون حیوان وحشی در نظر بگیریم، یه چند روز وقت صرفش بکنیم رام میشه. رام که شد دیگه مشکل باش نداریم. فکر نکنید تا آخر عمر باید این کلنجاره رو برید، نه، یه چهار روز باید وقت صرفش کرد. مراقبه که شرط اساسیه در سلوکه، همینه دیگه. یعنی چند روز مراقبه خودت، مراقبه زبونت باش چی میگه. یعنی گویا وجود انسان به دو بخش تقسیم میشه، اون بخش متعالی وجود انسان این بخش پایینی رو تحت نظارت و کنترل میگیره. مراقبشه که چی کار میکنه، چی میگه، چه کاری میکنه، چه نگاهی میکنه، چه لقمه میخوره، چه حرفی میزنه، چه جایی میره، چه افکاری در ذهن میپرورونه. مراقبه این چند روز، یعنی یه مدت کوتاهی این مراقبه که ادامه پیدا کرد در واقع عادت میکنه نفس آدم. ولی اول که اصلا ما مشکل نداشتیم، از مادر که متولد شدیم ما دروغ گفتن بلد بودیم. مثلا دروغ میفهمیدیم یعنی چی؟ نمیفهمیدیم که. جز صداقت هیچی تو وجود بچه نیست وقتی از مادر متولد میشه. خدا میدونه پدر مادرها چقدر زحمت میکشن تا بفرمونن به بچه که اصلا دروغ یعنی چی، و بعد تمرینش میدن اینقدر که بتونه مسلط بشه در دروغ گفتن و بعدم میگن نمیدونی بچه من چقدر جون کندم تو رو تربیت کردم، مال تربیتش این بوده، دروغ گفتن یادش نه. چقدر زور میزنن پدر و مادرها برای اینکه این بچه رو متوجه اسباب و علل مادی و ظاهری بکنن، توجهش از خدا بکنن. بچه اعتمادش به خداست، اصلا غیر خدا نمیبینه. خوندیم تو همین مصباح، دیدید بچه های کوچولو تو خونه تو اتاق تنهاست، تو حیات تنهاست، هیچ کی هم نیست، اصلا مادرش هم نیست که بشنمه. به آسمون میگه، میگه من گشنمه. به کی داره میگه من گشنمه؟ من گوشمه که داره میگه به کی داره میگه؟ و اصلا علل و عوامل ظاهری رو نمیبینه. او با مبدأش داره حرف میزنه. حالا چقدر پدر و مادرها زحمت میکشن که توجه این بچه رو ببرن از عالم بالا و بیارن اسیر اسباب و وسایلش کنن که بابا نمیدونم تو گشنته باید غذا نمیدونم بریم مواد غذایی بخریم، پاک کنیم، بپزیم، آماده کنیم، بکشیم، بیاریم سفره بچینیم، شما بخوری. پول میخواد خریدن اینا، نمیدونم زحمت میخواد پختن اینا، فلان فلانی باید بره پول در بیاره، فلانی باید بیاد نمیدونم غذا رو درست بکنه. هیچی میکشنش تو عالم اسباب و وسایل، ولی بچه اول این حرفا سرش نمیشه. مادره به بچه میگه، میگه بابا نون نداریم تو خونه. میگه میگه بهت نمیگم من گشنمه. این حرفا سرش نمیشه، نون نداریم یعنی چی؟ چقدر زحمت میکشن پدر مادره که این بچه ها رو بکشن تو این عالم ظاهر، اسیر همین اسباب و وسائل ظاهری کنن، بیارن بکشنشون. خب این رو میگفتم که اول که ما اصلا معتاد نبودیم، همین محیط و تربیت و جامعه و امثال اینا ما رو معتاد کرد. حالا این ترک اعتیاد قابل انجامه؟ خب معتادم دیدی دیگه، کسی مثلا خدا اینه که معتاده به تمام هروئینه، به تریاکه، به نمیدونم یه ماده مخدریه، و یه چند روز باید به خودش فشار بیاره تا این اعتیاده رو ترک کنه. بله روزای اولی که این ماده مخدر استفاده نمیکنه خیلی کلاف است، اما این کلافگی و فشار مال چند روزه. چند روز که نکشید کم کم اعتیاده ترک میشه. اعتیاد که ترک شد دیگه زور زدن نداره. این مراقبه و زور زدن، این جهاد با نفس، همه اینایی که گفتن، این مال همون چهار روزی که این اعتیادهای غلطی که عارض شد بر وجود ما، درمان نبود. کل مولودن یولد و علی الفطره، هر مولودی، هر بچه‌ای، هر نوزادی بر اساس فطرت الهی متولد میشه. ولکن نه ابواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه، پدر مادران که این رو یهودی میکنن، نصرانی میکنن، مجوسش میکنن، یعنی از توجه به عالم بالا میکشنش، از اون فطرت خدایی میکشنش. اول که معتاد نیست، حالا این معتاد شدیم ما، حالا که معتاد شدیم چهار روز وقت صرف کردن میخواد این اعتیاد ترک بشه. اعتیاد که ترک شد دیگه مثل یه آدمی که معتاد بود، من معتاد به سیگار هم هست، اگه سیگار بشنه دسته کلافه هست، اصلا کچ خلقی میکنه، ناراحته، اصلا حال خودشو نمیفهم. حالا دیگه اعتیاد های سنگین تر به مواد مخدر که به طریق اولا. اما وقتی اعتیادش ترک شد دیگه آرومه، دیگه راحته، دیگه اصلا اذیت نمیشه. اتفاقا اگه بخواد حالا دوباره بره سیگار بکشه، مثل روزی که معتاد نبود به سیگار، برای اولین بار رفت سیگار کشی، چجوری به سرفه افتاد، سرش گیج رفت، ناراحت شد، تا کم کم با زور عادت کرده دود سیگار رو، کم کم شد معتاد به سیگار. حالا که ترک کرد اعتیاد، دوباره همون جوری میشه، یعنی دوباره اگه دود سیگار بهش بخوره کلافه میشه. منتها این چهار روز وقت صرف کردن رو میخواد که آدم اون عادت رو ترک بکنه، اون اعتیاد رو ترک بکنه. اون وقت صرف کردن، اون زحمت کشیدن، اون به تعبیر کتاب هی زدن از دور به اون گاوه که تا خواستی خوده مثلا چشمش نگاه ناجور بکنه یه هی بزنه به نفسش، تا خواست زبانش یه حرف ناجوری بزنه یه هی بزنه به زبانش، همین این مراقبت رو یه هی زدن، چهار روزی زحمت کشیدن میخواد این فشاره رو تحمل کنه آدم تو مراقبه. بعد نفس رام میشه، مطیع میشه. مطیع که شد دیگه زحمت نداره، دیگه خودش مؤدبه، دیگه نمیخواد شما دائما افسارش رو ببندی به جایی دیگه، بلش هم بکنی نمیره تو مزرعه دیگه. فرموچی نفس انسان رو مثل گاو و الاغ فرض کن، چند روز که وقت صرفش کنی و مراقبت و کنترلش کنی رام میشود و دیگر راحت میشود. انشالله امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین قلوب ما رو به نور معارف اونها روشن کنه و مؤدب کنه به آداب اونها و از اعتیادهای زشتی که اسیر شدیم تو این عالم طبیعت به برکت تعالیم اونها ما رو آزاد کنه انشاءالله. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل.